مدیریت ها رو هم برجسته در کلام شما پیگیری کنیم که تو این زمینه پیش نیاز ها چیز چه مقدماتی لازم هست اگر واقعا ما میخوایم یک میزبانی رو براتو بگیریم در یک رویداد ورزشی و اگر قائل هستیم که این میزبانی برای ما فایده مند خواهد بود.
همینطور، ببینید من اجازه میخوام که این مورد رو با ذکر یک مثال کاملا عینی از تجربه خودم در سفری که به شهر انزلی داشتم صحبت رویدادهای ملی حداقل میتونیم داشته باشیم.
بله بله.
بابت همایشی من اونجا حضور داشتم در یک همایش علمی. خب چون حوزه تخصصی من هم در حوزه گردشگری ورزشی هست، کنجکاوم عموما در این جور موارد. با هتلی که با مسئول هتلی که اونجا اسکان داشتم صحبت کردم، از این نظر که گفتم چرا قیمت‌های هتل شما اینقدر گرون هست و چقدر قیمت‌های زیادی هست که عموما عموم جامعه وسعشون نمیرسه در هتل شما اقامت بکنن. رویداد اون همایش توی تابستون بود.
بله.
پاسخی که به من داد گفتش که من کل مدت زمانی که در طول سال کار میکنم 13 روز عید نوروز و 3 ماه تابستون و باقی ایام سال اینجا چراغش روشن هست، اما من مشتری ندارم. به عبارتی باید از همون مدت کوتاه سعی کنم مخارج یک سالم رو در بیارم. مفهوم رویداد شما فهمیدید چه لازمه هایی داره؟
نه.
رویدادها باید در قالب یک برنامه یک کلان در کنار هم چیده بشن تا بتونن مفید واقع بشن. شما تصور کنید شمال کشور ما یه هر مقصدی تعدادی رویداد داشته باشه و اونجا میزبان باشن، اما همگی در یک محدوده زمانی مثلا 90 روزه دوره هم برگزار بشن و سایر ایام سال رویداد اونجا برگزار نشه. این رو در جریان باشید. عموما اهداف همه رویدادها ورزشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در نهایت باید منافعی برای جامعه میزبان یا کشور میزبان داشته باشه و این منافع عموما در راستای اقتصاد دیده میشه، نه صرفا بلکه عموما اقتصاد جامعه میزبان مد نظر هست. به عبارتی ما از سیاست بین الملل که فرض بفرمایید که وزارت خارجه متولی اون هست انتظار داریم در نهایت کاری بکنه که به نفع کشور ما بشه و اون نفع عموما در راستای اقتصادی دیده میشه و البته چرا منافع فرهنگی و اجتماعی هم به تبع اون دنبالش هستیم. مدیریت کلان و برنامه ریزی کلان لازمه تا ما رویدادهای کشورمون رو کنار هم بچینیم و منافع مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره رو از این رویداد ما بتونیم کسب بکنیم، چیزی که در جامعه ما عموما دیده نمیشه. ما برنامه های کلانی برای برگزاری رویداد نداریم. من مدیر در فدراسیون، من مدیر در فرض بفرمایید که دانشگاه، هر جایی به تنهایی برای خودم تصمیم میگیرم چه موقع چه رویدادی برگزار بکنم و این رویداد هم طبیعتاً معایبی و مزایایی داره. این به تنهایی نمیتونه برای کشور ما و جامعه میزبان منشأ خدمات بشه.
بله آیه دکتر هنرور، البته من کلام شما رو گرفتم و دوستان عزیز شنونده هم به همچنین، اما من میخوام تکلیف یک ماجرا رو خیلی صریح از زبان شما مشخص کنم. بالاخره میزبانی رویدادهای ورزشی و مسابقات ورزشی کفه ترازوش بیشتر به نفع میزبان هست یا اینکه احیانا ممکنه اشکالاتی رو هم به دنبال داشته باشه؟ یه مقدار راجع به این صحبت کنیم، تکلیف ماجرا رو اینجا مشخص کنیم تا با سوالاتی هم قطعا پیش بیاد. بفرمایید.
خب اجازه بدید در این زمینه من دقیقاً به یک مورد یا کیس اشاره بکنم. البته کیس رو چون هنوز مطالعات ما در موردش تموم نشده، این مربوط به هفته گذشته است. ما در کشورمون میزبان رویدادی بودیم، چون مطالعاتش تموم نشده اجازه بدید من اسمش رو نیارم.
خواهش می‌کنم.
رویداد بین المللی هم بوده و ما این رویداد رو از بعد فواید اقتصادی در حال بررسی هستیم.
بله.
نتایج مقدماتی خیلی جالبی گرفتیم. اینکه ما اگر سطح تحلیل رو محدود کنیم به اون شهری که میزبان بوده، میبینیم که اون شهر از برگزاری این رویداد نفع برده و سود برده. چجوری سود برده؟ از دولت، از وزارت ورزش، از فدراسیون مربوطه کمک‌هایی دریافت کرده و بابت اون کمک ها فضاهای ورزشی رو توسعه داده و عرض کنم که تا تونست این رویداد رو برگزار بکنه و در مجموع از بابت این کمک ها و برخی کمک هایی که از خود جامعه محلی تونسته، از استانداری اون استان مربوطه، از فرمانداری کمک هایی رو دریافت کردن، در مجموع جامعه میزبان نفع برده و به صورت خالص اعداد و ارقام اقتصادی در اونجا به نفع جامعه میزبان بوده. ولی وقتی تحلیل رو یه ذره میاریم بالاتر و در سطح ملی اون تحلیل اون موضوع رو بررسی میکنیم، میبینیم که جامعه ما از بابت اقتصادی از برگزاری این رویداد منتفع نشده و چه بسا متضرر شده. چجوری متضرر شده؟ به این صورت بوده که ما برای این که کشورهایی بیان در این رویداد شرکت بکنن، مجبور شدیم که به اونها پوانها و هزینه هایی رو بدیم. از بابت هزینه ایاب ذهاب بگیرید، هتل محل اقامت بگیرید، تغذیه بگیرید، گشت در اون شهری بگیرید، همه اینها توسط جامعه میزبان که ایران باشه برای اون کشورهای خارجی هزینه شده و در قبالش ورودیه ها، اون مبالغی که انتظار داشتیم اینها به عنوان توریست در جامعه ما هزینه بکنند، بسیار کمتر از این مقوله بوده. بنابراین بستگی دارد که در چه سطحی ما رویداد رو مورد ارزیابی قرار بدیم.
خب آقای دکتر هنرور، بستگی به اولویت بندی هدف گذاری کسب میزبانی هم نداره؟ مثلا حالا چون یه مدار روی کرده بحثای شما به سمت مباحث اقتصادی رفت، من دارم عرض میکنم،
بله،
آیا وقتی ما میخوایم یک میزبانی رو اختصاص بدیم به کشورمون و داریم تلاش میکنیم در هر زمینه ای، این اولویت ها رو برای خودمون تعریف نمی کنیم؟ مثلا وقتی ما صحبت از جامعه می کنیم با میزبانی و کسب میزبانی، قطعا دنبال یک سری از منافع فرهنگی هم هستیم، حالا مثلا شناسوندن اون سنت ها و آداب و رسوم کشوری و منطقه خودمون، یا در واقع این که سواد منطقه ای رو افزایش بدیم، به هر حال یک تعاملی رو مردم اون منطقه بخوان ایجاد کنن با افرادی که به عنوان توریست ورزشی دارن حضور پیدا میکنن، به عنوان ورزشکار دارن حضور پیدا میکنن، یه مقدار ارتقای دانش، شناسوندن در واقع اون شرایط اون شهر خاص به دنیا، به اون منطقه، و در واقع یک جورایی از نظر فرهنگی این بالاخره اولویت ها رو چگونه میتونیم تعریف کنیم؟ بله، مباحث اقتصادی مهم هست، منم با شما موافق هستم، اما در کجای اولویت قرار میگیره؟ در انتهای اهداف قرار میگیره یا اینکه به هر حال اهداف برجسته تری از مباحث اقتصادی هم ما باید دنبالش باشیم؟ آیه دکتر منور،
ببینید، یه وقت ما مثلا در مورد یک کشوری مثل قطر داریم صحبت میکنیم که کشوری که تقریبا بالاترین سرانه اون تولید ناخالص داخلی دنیا رو داره با جمعیت بسیار کمش، درآمدهای ملی خیلی زیادی داره و از بعد اقتصادی نیازی شاید نداشته باشه به این که حتما لزوماً از یک رویداد کسب درآمد بکنه.
بله.
اگر در مورد یک کشوری مثل قطر صحبت میکنیم، بله، کشور قطر میتونه که رویداد برگزار کنه یه دونه یا ده تا یا صد تا،
بله،
و در هیچ کدومش هم به دنبال فواید اقتصادی نباشه. بله، اگر در مورد کشوری صحبت میکنیم که اقتصادش مشکل داره و بسیار به دنبال منابع درآمدی باید باشه برای اینکه روزی مردم رو، برای اینکه به چرخ زندگی مردم رو به چرخونه، اون وقت داستان متفاوته. شما فرمودید ممکنه فواید دیگری داشته باشه، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، درست. کاملا درسته، برای هر رویدادی ممکنه هدف خودش رو داشته باشه، ولی وقتی ما در یک،
نه من عرضم آقای دکتر نبه، اون سطبندی هست، یعنی ببینید وقتی شما بخواید میزبانی بگیرید آیا یک سطبندی رو از نظر ذهنی باید داشته باشید که بر مبنای اون در واقع هدف گذاری کنید برای اینکه دارید میزبانی رو اخذ میکنید یا در واقع میزبانی رو میگیرید؟ من میخوام ببینم که آیا اصلا این باید باشه یا اینکه نه، اصلا روز اول که شما میخواید میزبانی بشید میگه خب من اگر مثلا آورده اقتصادی داشته باشه، فایده اقتصادی داشته باشه، مقرون صرفه برای من باشه، خب طبیعتا من میرم برگزار میکنم، اگر نداشت من اصلا چشم میبندم، به هیچ فاکتور عامل دیگه هم نگاه نمی کنم و میزبانی رو نمیپذیرم. من میخوام ببینم که آیا اصلا سطح‌بندی باید تعریف بشود در چنین ماجراهایی یا خیر؟
صد درصد. ببینید، در قالب یک برنامه یک کلان اگر وجود داشته باشه، که نداره، اگر وجود داشته باشه، ما بایستی مثلا میبینیم در کشور ما 100 رویداد در سال 99 مثلا قرار برگزار بشه.
درسته.
از این 100 رویداد 30 تاش منافع اقتصادی رو دنبال بکنن، 30 تاش منافع فرض بفرمایید اجتماعی و فرهنگی رو، مثلا 30 تاش هم سیاسی رو، 10 تاش هم یه چیز دیگری. درست؟
بله بله.
ولی وقتی نداریم و عمده رویدادها رو ما بررسی میکنیم و میبینیم که عمدهشون فاقد اثرات اقتصادی هستن و عمدهشون دنبال اثرات فرهنگی و بفرمایید که سیاسی هستن و آثار اقتصادی مورد تعقیب قرار نمیگیره. پس این یک اشکاله. بدونید در نهایت هر فعالیتی همه ما ها انجام میدیم باید به نفع کشورمون باشه دیگه.
یعنی در واقع میفهمید باید متوازن باشه همه موارد و
دقیقاً
عوامل.
توازنی برقرار، ولی توازن وقتی برقرار نیست یک اشکال مهمی ما وجود داره در مدیریت رویدادهامون، در برگزاری رویدادهامون. و اون اشکال هم لجام گسیختگی و بی برنامگی در اجزاه که همه اینها یک کل قوی رو میطلبه، یک برنامه، یک کلان قوی رو میطلبه که این اجزا اینقدر ناهماهنگ با هم کار نکنن و در نهایت به هدف کلی تری برسیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر افشار هنرور، دکترای مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. استفاده کردیم آقای دکتر.
خوشحال بودم در برنامه‌تون حضور داشتم. آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوارید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید.
خب صحبت کردیم با دکتر هنرور و موضوع محوری که در این هفته داریم در موردش صحبت میکنیم آثار برگزاری رویدادها و رقابت‌های ورزشی بر اجتماع یا در اصطلاح همون جامعه میزبان هست. حالا نگاه آقای دکتر هنرور یه مقدار به سمت و سوی بیشتر دستاوردهای اقتصادی کسب میزبانی بود، یک فاکتور بسیار مهم هست منکر نیستیم، اما به هر حال اولویت‌های دیگری هم باید در زمان کسب میزبانی مد نظر مسئولین امری که به دنبال میزبانی هستن باشه و در واقع ما ببینیم اول اون اهدافی که به جامعه برمیگرده، به اجتماع برمیگرده، تا چه حد برای ما اهداف در دسترسی خواهد بود. وقتی صحبت از میزبانی منطقه‌ای میشه طبیعتاً اون افزایش انگیزه در بین مردم اون ناحیه، در بین مردم اون منطقه، اون عرق و عشق منطقه‌ای و در سطح کلان میهندوستی که میتونه متبلور بشه در مردم اون منطقه، اون شرایط که میتونه جامعه میزبان رو به جامعه بین الملل به عنوان یک جامعه پویا، به عنوان یک جامعه مستقل، به عنوان یک جامعه پر امید و پر تلاش معرفی کنه، اینها هم در واقع میتونه جز اهداف کلان اخذ میزبانی ها باشه. حالا به صورت داخلی و ملی در داخل کشور در مورد استان ها و شهرها قابل تعریف خواهد بود و در سطح کلان بین الملل هم میزبانی که کشورمون میتونه در رشته‌های مختلف ورزشی به دنبالش باشه. البته ما در سطح بین‌الملل یک سری اقتضائاتی هم داریم که حالا در مورد اونها هم با افراد دیگه‌ای که رو خط ارتباطیمون در طول هفته میان صحبت میکنیم، شاید یک سری موانع میزبانی رو هم ما مقابلمون داشته باشیم با توجه به اقتضائات فرهنگی، با توجه به اقتضائات دینی که میخوام ببینیم که چگونه میشه برای کسب میزبانی‌های تاثیرگذار این موانع رو مدیریت کرد و اینجا دیگه تا چه حد باید دستگاه ورزش کشور، دولت و حالا اون ساختاری که به عنوان ساختار دیپلماسی در سطح کلان کشور میشناسیم نقش آفرین باشن اگر ما میخوایم دنبال میزبانی های تاثیرگذار به سود کشورمون باشیم. و اون خروجی ها هم همونطوری که عرض شد در صحبت با آقای هنرور بهتر هست که به سمت در واقع اهداف متوازن باشه و ما در واقع یک هدف رو فدای هدف دیگر نکنیم و سعی کنیم که با یک سری از سرفصلایی که پیش بینی می‌کنیم دنبال اهدافمون از حوزه کسب میزبانی در میادین مختلف باشیم.
سلام و خسته نباشید از من خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز، خصوصا برنامه پرمحتوای ورزش و جامعه. اکنون جوامع بزرگ ورزشی دنیا، کشورهای پیشرفته به رویدادهای ورزشی به چشم یک فرصت نگاه میکنند، یعنی اینکه از این فرصت برای معرفی مشاغلشون، برای معرفی فرهنگشون، آداب و رسومشون که اونا رو بهتر به دیگران بشناسونن، بیشتر به جهانیان معرفیش بکنن. من در جایی خوندم که در کشور روسیه قبل از اینکه بیان در فینال در بازی‌های لیگشون دیگه فوتبالشون میان آقا قبل از برپایی دیدار یک جشنواره یک حالت بازارچه راه میندازن که میان آقا محصولات فرهنگی تیم میهمان رو معرفی میکنن و به معرض خرید میذارن و هم بازیگر هم مردم و هم بازیگران تیم میهمان با آداب و رسوم و فرهنگ مردم شهر میهمان آشنا میشن. همین که وقتی یک شناخت نسبی نسبت به مردم اون شهر نسبت به تیم میهمانشون پیدا کردن در ورزشگاه با یک احترام خاصی ازشون پذیرایی میکنن، تشنج‌ها کمتر میشه، رفتارهای مترادفی که این روزا تو ورزش ما باب شده کمتر میشه و به نظر من باعث پویایی لیگشون میشه و یک زمینه ساز یک آزاری هم یک امرار معاشی هم برای مردم اون شهر میشه. متشکرم. محمد زارد ملایه.
خیلی ممنونم از این دوست عزیز شنونده که نکات خوبی رو اشاره کردم. مردم عزیزمون شنوندگان خوبمون بعضا نکاتی میگن که خیلی میتونه واقعا مؤثر باشه در محتوای برنامه. خیلی ممنونم. وحید جوشک از ورامی شنونده همیشگی این برنامه گفتن که تأثیرات زیادی میزبانی رویدادهای ورزشی داره و یکی از این تأثیرات فرهنگ یادگیری زبانهای مختلف و آشنایی طبیعت‌های اون منطقه است که خب اینم نکته مهمی است. موسا جعفری از کرج با ما هستن و حالا یه سوالی خارج از بحث ما داشتن که در مورد مدیریت فدراسیون فوتبال که در برابر مردم مسئولیت پذیری ایشون ضعیفه و سرمربی تیم ملی رو انتخاب نمی کنه. حالا این که موضوعی است که انشالله تو برنامه تخصصی دوستان من بهش خواهند پرداخت. سرکار خانم مرجان تشکر کردن از برنامه، ازشون ممنون هستم. و محمد رضا محبوب از گنبد کابوس هم که تشکر کردن و آرزوی موفقیت برای برنامه کردن که ما هم ازشون خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. تو بحث میزبانی من حالا یه نکته با توجه به این که داریم به ایام الله دهه مبارکه فجر هم نزدیک میشیم به ذهن من اومد ما در مقطعی که در دوران 8 سال دفاع مقدس به سر می‌بردیم، من یادم هست که حالا در اون زمان من کودکی بیش نبودم اما به خوبی یادم هست که ما یک تورنمنت المپیک گونه المپیاد گونه رو در شرایط دوران دفاع مقدس در کشورمون برگزار کردیم به چه زیبایی در رشته‌های مختلف ورزشی. یک مقداری احساس میکنیم که فاصله گرفتیم از اون اتفاقاتی که در دوران خاصی ما میتونستیم رقم بزنیم، اما هرچی که گذشت از سال به سال که جلوتر اومدیم متاسفانه فاصله گرفتیم. چه اشکالی داره ما از ظرفیت‌های مناسبت‌های تقویمی این شکلیمون برای برگزاری مسابقات برای میزبانی رویدادهای ورزشی استفاده کنیم که هم بتونیم از جنبه‌های اقتصادی منتفع بشیم، هم بتونیم مردم رو درگیر کنیم، یک سرگرمی برای مردم ایجاد کنیم، اون حس ناسیونالیستی، میهن پرستی، میهن دوستی و ارق به کشور رو در اونها تقویت کنیم، کشورهای زیادی رو دعوت کنیم که بیان و حضور پیدا کنن و به نوعی در واقع اون شرایط کشور، امنیت کشور، فضای کشور رو بر اونها مشخص و ترسیم کنیم، این رو در واقع در بعد بین الملل نشون بدیم. واقعا حیفم میاد به من یک علاقمند عرض کنم که من قشنگ یادم هست که ما چنین مسابقاتی رو در چه زمانی برگزار میکردیم با چه کیفیتی و متاسفانه فاصله گرفتیم. یک سری از مناسبت‌های تقویمی میتونه اصلا در دستور کار دستگاه ورزش کشور برای میزبانی قرار بگیره. خب ما زمان خیلی زیادی نداریم، شاید حدوداً 10 دقیقه، اما ارتباط دیگری برقرار کردیم با یکی از اساتید محترم دانشگاه که میتونن بحث ما کمک کنن. آقای دکتر حجت الله لطیفی روی خط ارتباطی برنامه ما حضور دارن. آقای دکتر لطیفی سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی ممنون، متشکرم. البته من صدای شما رو خیلی خیلی ضعیف دارم دریافت میکنم، انشالله که سرکار خانم نمازی صدا بردار خوبمونم محبت خواهند کرد، شما هم یه مقدار صداتون رو تقویت بکنید تا انشالله با کیفیت بتونیم خدمت شما باشیم. آیه دکتر لطیفی، ما بحثمون در مورد اثرات برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی بر اجتماع هست که خب هدف اصلی ما همون جامعه میزبان خواهد بود، در این مورد توضیحات از استادی میشنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم میرسه شما جناب آقای نوروزی هستید. بله درست میگم؟
با اجازه شما بفهم.
جناب نوروزی، این سوال شما در ارتباط با مباحث داخلی یا بین المللی؟
فرق نمیکنه، ما البته هدف گذاری اصلیمون بین المللی است، ولی خب وقتی صحبت از میزبانی میکنیم، میزبانی شهری، استانی و منطقه‌ای هم میتونه یه سری دستاوردهای برای اون منطقه خاص داشته باشه، فرق نمیکنه. حالا هر جور که شما سلام میدونید صحبت کنید ما میشنویم.
قطعا همینجوری، یعنی شما چه تو بعد داخلی باشید چه بین الملل، قطعا یک فوایدی رو اجرای مسابقات برای منطقه میزبان، حالا اون یه محل یا یک استان یا یک کشوره خواهد داشت. اما اینکه شما اهدافتون رو مشخص کنید برای یک رویداد، اینا اون مجریا مدیران باید اهداف رو مشخص کنن که چه بهره ای از اون رویداد میخوان ببرن.
بله.
به طور مثال تو داخل کشور اگر یه رویدادی اجرا بشه، مثلا ما میخوایم کنار اون بحث اقتصاد منطقه‌ای اون استان رو هم ارتقا بدید.
فقط آقای دکتر وایزی عزیز، من از شما عذرخواهی میکنم، ما 3 دقیقه ظاهرن بیشتر وقت نداریم، من واقعا عذرخواهی میکنم از شما. میفهمم.
لطیفی هستم. بنده لطیفی هستم.
آیه ببخشید لطیفی عزیز، ببخشید. عذرخواهی میکنم.
اما تو بعد بین الملل ببینید بزرگوار جناب آقای نوروزی، باید اول شما سیاست‌های کلان و اون استراتژی ورزش یک کشور مشخص بشه، بعد جایگاه رویدادهای ورزشی اون بحث بین الملل توش بیایم ما ببینیم.
بله.
این رویدادهای ورزشی هم لول بندی داره، یعنی سطح بندی داره.
درست.
شما سطح یک دارید، سطح عالی مثلا 10 یا 20 هم دارید. چطوری من بگم که شنوندتون بهتر بهره‌مند بشه؟ شما مسابقات المپیک عالی ترین سطح اجرای مسابقات بین المللیه.
بله.
من مثلا یه مسابقات منطقه‌ای چند جانبه هم پایین ترین سطحه.
بله.
باید تو استراتژی ورزش کلان کشور مشخص بشه که دنبال چه اهدافی هستن. کشوری مثل چین چون بیسه آرزوهاشون مباحث اقتصادیه، تمام برنامه ریزیاشون میره با اون سمت سوته.
خب من خواهشم اینه که حالا تو این زمان محدود آقای دکتر لطیفی، شما کشور خودمون رو در نظر بگیرید، اقتضاعات کشور خودمون رو هم از نظر اقتصادی هم از نظر شرایط فرهنگی و دینی که به حال ما داریم، بر مبنای اون در واقع توضیحات شما رو در حدود 2 دقیقه میشنویم.
جناب آقای نوروزی، تا ما کلانه برنامه راهبردی کشورمون رو ندیدیم، من به عنوان یک دانشگاهی،
بله،
من باید کنان سند راهبردی کشورم جلوم باشه، بعد میام میبینم مثلا تو بحث اقتصاد کشور دنبال چه اهدافیه، تو صنعت، تو مباحث اجتماعی، تو مباحث خانواده و تو ورزش.
بله.
بعد من میام جامو مشخص میکنم در راستای رسیدن به اون اهداف کلان، میام هدف گذاری میکنم تو ورزش.
بله.
اونجا یه بخشی از ورزش اجرای مسابقات بین المللیه. این حالتی که ما الان داریم، شما اگر اشاره کنید به این مسابقات، نمیدونم حالا بین المللی بود یا نبود، توی بودنود.
بله.
مسابقات اخیر ورزش باستانی.
بله.
شما ببینید چه بهره ای ما از این بردیم. من به نظرم چیزی حاصل نشد، نه اقتصادی نه فرهنگی. اون نمایشی که اون کشتیگیر آفریقایی انجام داد اصلا مخالف ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای ماست. اصلا اون ما اصلا اون تو فلسفه ورزش باستانی بریم میبینیم اصلا فلسفهش روح جوانمردی،
بله،
از خودگذشتگی، تواضع و همه اون آموزه‌های خوب دینی است. آیا ما به اون اهدافمون تو رویداد بین المللی رسیدیم یا نه؟
خب اینها نشد گرفته از بی برنامه بودن یا باری به هر جهت برای برگزاری یک مسابقه است دیگه. وقتی هدف گذاری درستی صورت نگیره، اتفاقات این چنینی هم ممکنه با یک میزبانی بیفته.
جناب نوروزی، تا ما اون سند جامع کشورمون تو تمام مراحل، نه فقط ورزش، چون اگر فقط ورزش ما بدیم قطعا موفق نخواهیم بود، تو تمام مباحث، بعد متخصصین ورزش، مدیران ورزش میان سند کلی کشور رو میبینن، مشاهده میکنن، میبینه جایش کجاست ورزش، باید چه اقداماتی کنه، برای چه اهدافی، تو چه زمانی میخواد به اون اهداف برسه. و اگر این اتفاق نیفته، ما فقط صرف هزینه داریم با یه بهره‌برداری های جز و کم.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر حجت‌الله لطیفی، استاد دانشگاه و عضویت علمی دانشگاه خواجه نصیر، که خیلی ممنونم. فقط ما عذرخواهی میکنم که زمانمون خیلی محدود بود، استفاده کردیم. خدا نگهدار شما.
اصلا موفق باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر. خب ما زمان زیادی نداریم، فقط اون چیزی میشه یک در واقع نتیجه نسبی گرفت از بحثایی که اتفاق افتاد این هستش که به هر حال میزبانی و اخذ میزبانی قطعا فواید بسیار زیادی میتونه داشته باشه، حالا چه میزبانی در سطح بین الملل، چه میزبانی منطقی و استانی در داخل کشور، یا میزبانی های ملی. اما زمانی میتونه نتیجه لازم رو به ما بده که نقشه راه وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی وجود داشته باشه، استراتژی پشتش تعریف شده باشه و سرفصل‌هایی که به دنبال اهداف مختلف برای رسیدن و بهره برداری از یک میزبانی هستیم. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با ما بودید. ان شاءالله فردا باز خدمت میرسیم، بحثمون رو ادامه خواهیم داد. تشکر ویژه میکنم از دوست عزیز محسن جوادی تهیه کننده خوب برنامه، سرکا خانم نمازی صدا بردار، احمد فرضی هماهنگی و حسن رحمانی ارتباطات. تا فردا و برنامه دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
اگه دنبال یکی از محصولات لبنی سالم و با کیفیت هستید، مانی ماس انتخاب توه. با من باش، سالم باش. محصولات لبنی مانی ماس.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانبات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسی و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
انرژی فول، تولید کننده تجهیزات بدنسازی، آمیزه از خلاقیت، تنوع و کیفیت. نشانی شهرک صنعتی صفادشت، بولوار اردیبهشت، بلاک 233. تلفن 021-65-42-09-64.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه، از نژاد